موانع ایمان، قم، مسجد اعظم، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه 12، 55 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دیروز بحث به اینجا رسید که اگر ما بخوایم سطح ایمان خودمون رو، عمقش رو بالا ببریم نسبت به ائمه هدی علیهم السلام، ایمانمون رو نسبت به اولیاء خدا عموماً بخوایم بالا ببریم، باید خودمون رو از مصداق اون آیه کریمه که خدمت سروران خودم قرائت کردم خارج کنیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله الی آخر، که ائمه هدی علیهم السلام می‌فرمودند که ما کسانی هستیم که به فضلی که خدا به ما داده است حسادت می‌ورزند. به آل ابراهیم خدا حکمت داده است، به آل ابراهیم خدا ولایت داده است. این نعمت ولایت، این مسئولیت رسالت و امامتی که به آل ابراهیم علیهم آلاف التحیه و الثنا خدا داده است، مورد حسادت برخی قرار می‌گیرد. ایمان خودمون رو، درجهش رو میخواییم بالا ببریم، باید درجه حسادت رو در خودمون پایین ببریم تا نابود کنیم. اساساً در جلسات قبل در مورد اصل ایمان هم صحبت شد که ایمان، باور کردن، ناشی از یک صفای باطنه. کسی که نفسش دارای یک نوع عفت از محارم و مطامع هست به فرموده رسول خدا، او مؤمن میشه. نفس پاک و عفیفی که اهل تعدی و تجاوز از حدود خودش و به حقوق دیگران نیست، این نفس اهل باوره. و الا امراض نفسانی اثر خودشون رو رو باور انسان ایجاد میکنن و طرف میگه من هرچی فکر میکنم نمیتونم باور کنم، در حالی که مشکل مغزی نداره، مشکل عقلی نداره، مشکل همون جوری که قرآن فرمود در قلبشه. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ایمان ناشی از یک صفای باطنه. کیا مؤمن ترن؟ بنا شد از ماه مبارک رمضان ایمان دشت کنیم، بنا شد برای توشه گرفتن از ماه مبارک رمضان ایمان خودمون رو افزایش بدیم. یکی از آثار عبادات همین است که ایمان انسان تقویت بشه. کیا مؤمن ترن؟ اونهایی که از صفای باطن بیشتری برخوردارن. مهمترین رذیله‌ای که مانع ایمان، خصوصا باز به بحث‌های قبلی اشاره کنم، به زنگاه ایمان که ایمان به ولی الله، ایمان به آن چیزی است که خدا به انبیاء خودش و امامان خودش واگذار کرده است و برتری داده اونها رو به دیگران، مهمترین صفت اینجا حسادته. جای طرح یک صفت کلیدی دیگه هم وجود داره که انشاءالله در دو روز آینده اگر خدا مدد کرد به اون صفت کلیدی هم بپردازیم. این یکی دوتا صفت بد رو انسان در روح خودش از بین ببره، یه صفای باطن خیلی قشنگی پیدا میکنه که این موجب افزایش ایمانش میشه. واقعا کسی به حد او در زیبایی، در عمق، در سلامت ایمان، در مستقر بودن ایمانش نمیرسه. لذت ایمان رو اینجور آدم ها میچشن. اولین صفت رذیله‌ای که خیلی لطمه میزنه صفت حسادته. درباره صفت حسادت مجموعه ای از روایات رو خدمت سروران خودم آوردم تا یه مقدار نگاهمون به این صفت یک نگاه خیلی منفی بشه. خود این نگاه منفی مثل لیزر که به زخم میزنن، زخم سرطانی رو گاهی از اوقات با لیزر آبش میکنن، خود این نگاه نفرت آمیز از حسادت وقتی صورت بگیره ها به درون خود دل انسان، این صفت از بین میره. داستان اون طلبه رو دیروز عرض کردم. انسان بتونه هوشیار بشه اول که آیا من حسادت دارم یا نه، و بعد بتونه با یک لیزر نفرت به اون نگاه کنه، زجه بزنه در خانه خدا از دست اون. راه‌های عملی مبارزه دیگری هم با حسادت وجود داره، ولی اولش هوشیاریه که آدم معترف بشه به این صفت که آقا من دارم اینو یه مقداری، چیکارش کنم. بعد از این که اینجوری شد، با مذمت نفس، با لیزر مذمت نفس سر این موضوع انشالله نجات پیدا کنه. توسل و بالاخره دعا و استغفار و اینا هم خیلی طبیعتاً مؤثر خواهند بود. مشکل حالا ما صفات حسادت رو میخوایم در حسادت خلق بررسی کنیم، رابطهش هم دیروز عرض کردم. ما وقتی که میخوایم حسادت رو به عنوان مانع ایمان عمیق به اولیاء خدا از بین ببریم، باید تو خلق تمرین کنیم، در تعاملمون با انسان‌ها باید تمرین کنیم. شما شکرتون رو نسبت به خدا میخواید بالا ببرید، یکی از راه‌های قشنگش این استش که در ارتباط با خلق تمرین کنیم. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. آدم بیاد با مردم چجوری رفتار بکنه؟ مردم بستر رشد رابطه خوب ما با خدا هستن، مردم محل امتحان و تمرین و رشد ما طبیعتاً هستن. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خدای رحمان و عباد الرحمن، مستقیم از رحمت حضرت حق به جای نام خداوند متعال لفظ جلاله یاد میکنه. معلومه که این بنده هایی که رو منظورشونه که تحت تأثیر رحمت خدا هستن، و عباد الرحمن اینا اثر عبد الرحمن بودن خودشون رو در رحمتی که بین مردم دارن نشون میدن. شیعه، چرا در مورد شیعه این آیه قرآن اینقدر صریح اومده تواضع بین مؤمنین، اینقدر محبت و مودت بین مؤمنین اینقدر برش تأکید میشه؟ چون شیعه بی شیل پیله است، صافترین دلو داره، چون میخواد ایمان به ولی خدا بیاره. ایمان به ولی خدا کار هر کسی نیست، باید خیلی دلش صاف باشه. خب این آدم وقتی دلش صاف باشه، همسایه آزاری هم نمی کنه، همسر آزاری نمی کنه، همکار آزاری نمی کنه، تو با مردم هم خیلی لطیف میشه. لذا بود که رفت پیش امام صادق علیه السلام، عرضه داشت آقا ما آماده ایم، خیلی دیگه شلوغش کرد. حضرت فرمودن که خب شما اونجا خیلی با هم رفیقید و اینها، دست تو جیب هم دیگه میکنید؟ گفت نه آقا، ما چیکار بدیه دست تو جیب هم کردن، اصلا خوب نیست. آقا فرمود یعنی این که راحت از اموال هم دیگه استفاده کنید، هیچ اشکالی هم نداشته باشه. گفت نه، اینجوری ما اینقدر رفیق نشدیم با هم. فرمود یاران مهدی ما اینقدر با هم رفیقن. چرا ائمه خدا میخوان رابطه ما رو با اینجاست که کار سخت میشه رفقا، اینجاست که کار سخت میشه دیگه، همه ادعاها میریزه زمین. یعنی آدم یه دفعه میمونه آیا من میخوام اینقدر آدم خوبی بشم؟ آقا چرا ائمه خدا رابطه ما رو میخوان با خودشون تنظیم کنن، رابطه ما رو میخوان با خودشون در سطح عالی ببرن، ما رو به همدیگه حواله میدن؟ کاش این کارو نمیکردن، به خدا راحت بود. آدم همیشه میرفت جمکران، میرفت حرم امام رضا، میگفت آقا دوستت دارم دوستت دارم، بعد میومد پدر همه رو هم در میآورد خیلی راحت. ولی سختی کار مال اینجاییست که یه دفعه ما رو به همدیگه حواله میدن، ما رو با هم امتحان میکنن، نسبت به هم میسنجن تا نسبت به خودشون موضع ما رو مشخص بکنن. خب خیلی کار دشواریه. اینجاست که آدم میفهمه که خوب شدن چرا سخته، چرا 313 نفر اینقدر سخت آدم عضو بشه تو اونا. در اون آیه کریمه که میفرماد یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. یه دفعه همه چی مشخص میشه که چرا اون قومی که حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر میفرمایند بنابر محاسبات و توضیحاتی که میدن میفرمایند که این قوم آخر الزمان میاد، این قوم صدر اسلام نبوده. قومی رو مردم به جای شما، مؤمنین به جای شما خواهم آورد، اونا خوب پای دین وای میستن. اونا چه ویژگی هایی دارن؟ من دوستشون دارم، اونا هم منو دوست دارن. اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، در مقابل مؤمنین فروتن و در مقابل کافران سختن. بعد میفرماید یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. بعد از محبت اولین ویژگی فروتنی بین مؤمنینه. بنده در بحث های دیگری خدمت مؤمنین عرض کردم که ما میتونیم برای جامعه اسلامی سه دوره تصور کنیم. یه جامعه اسلامی که شکل میگیره سه دوره داره، بنابر تجربه تاریخی میشه محاسبه کرد، بنابر یک جامعه شناسی اسلامی میشه احیانا محاسبه کرد. ببینید این نظریه چجوریه. دوره اول دوره مبارزه با کفار، مرزها مشخص، جامعه دینی که شکل میگیره مبارزه با کفار آغاز میشه، شعارها متمایز و نبرد و درگیری هم معلومه سر چه چیزاییه، با یه خون دادن در راه خدا، با یه مجاهدت، جرأت، جهاد به اموال و انفس مشکل حل میشه. مشکل کفار رو که حل کردی دوره دوم وارد میشه. دوره دوم مبارزه با منافقانه. اینجا مرزهای مقدار پیچیده و مبهم، شعارهای کمی در هم مختلط، تفکیک اینها از همدیگه دشوار، هوشیاری بیشتری میخواد، خلوص بیشتری میخواد در برخورد با نفاق. شیوه اولیاء خدا رو در برخورد با نفاق دیدید چقدر با تحمل، چقدر با زجر. خب خیلی دشوارتر. ما اکثر مظلومیت ائمه هدا علیهم السلام و حتی مظلومیت رسول گرامی اسلاممون ما دوران مبارزه با نفاقه. و بعد از این که دوره مبارزه با نفاق رو آدم پشت سر گذاشت، میرسه به دوره چی؟ دوره مبارزه کفار رو گفتیم، منافقین هم گفتیم، کی مونده بگیم؟ مؤمنین مونده بگیم دیگه. دوره مبارزه مؤمنین با یکدیگر، این دوره سومه. شما بگو که دوره مبارزه نکردن مؤمنین با یکدیگر، مؤمن که با مؤمن مبارزه نمیکنه. دوره سوم دوره امتحان تعامل بین مؤمنینه، شما حالا با هم چجوری رفتار میکنید؟ خیلی دوران سختی این دوران. این دوران رو اگر ما پشت سر بگذاریم تو همین انقلاب خودمون، ببین ما مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل چقدر راحت میگیم. اون قسمت دوم رو عزتن علی الکافرین رو درست کردیم، حالا بعد برگردیم مبنایی تر یه صفت اساسی رو تو خودمون درست کنیم، حالا با هم بلدیم خوب زندگی کنیم. بسیاری از صفات رو در بر میگیره این بحث که مؤمنین وقتی بنا بشه با هم زندگی بکنن چجوری زندگی میکنن. ما تو خانواده هامون این الگو رو قشنگ پیاده نکردیم. تو خانواده ها دعوا هست، باور میفهمید روزانه نامه میرسه از دعواها و اختلافات خانوادگی. این دعواها و اختلافات خانوادگی ناشی از چیه؟ فرهنگ رشد یافته ای ما نداریم در این باب که آقا دو تا مؤمن با هم چجوری تعامل میکنن، چجوری در مقابل هم کوتاه میان، چجوری نسبت به هم با صفا هستن. شیعه بودن یعنی با صفا بودن آدم ها نسبت به هم دیگه، در یه جمله بخوایم بگیم. البته به هزار تعبیر دیگر آمده است. پیامبر گرامی اسلام میفرماید نزدیکترین شما به من کسیه که اخلاقش نسبت به دیگران بهتر باشه. خب اخلاق آدم کی بهتر میشه؟ وقتی صفات پایه‌ای بد رو نداشته باشه که یکیش حسادته. دل آدم نرم باشه، دوست داشته باشه برادر دینی خودشو، مگه حسادت میگذاره؟ در این روایت امام صادق علیه السلام میفرماند یقول و ابلیس لجنودهی، ابلیس برای لشکریان خودش میگه چی؟ میگه که حسد و بغی، حسد و تجاوزگری و ستمگری رو بین اینها بندازید. حسد و ستم، حسد و هم عرض ستم آورده کنار هم دیگه، چون خیلی واقعا حسادت نابود کننده است. بعد میفرماد فانهما یعدلان عند الله الشرك، حسد و ستم نزد خدا معادل شرکه. شرک چجوری گناه بی توبه است؟ مشرک کسی بشه خدا دیگه نمیبخشه. امام صادق از حرفای راست، آخه ابلیس خداشناسیش که ایراد نداره، خدا پرستیش ایراد داره، دین شناسیش که ایراد نداره، بلد همه رو 20 میگیره بیاد امتحان بده، دین داریش ایراد داره، انسان شناسیش که ایراد نداره، که اون روانشناس فوق العاده ایه، اون رو باید بذارن باید فوق تخصصای علوم تربیتی برن پیشش چیز یاد بگیرن، خیلی وارده. وقتی راست شروع میکنه به صحبت کردن حرفشو باید گرفت. خداوند متعال هم تو قرآن حرفای راست ابلیس رو نقل میکنه که ما بدونیم چه خبره پشت پرده. آقا فانهما یعدلان عند الله الشرک، معادل شرک پیش خدا، حسادت معادل شرک. خیلی دوست دارم هنوز بحث رو حسابی شروع نکردیم، اما یه دعا کنم، شما موافق هستین؟ خدایا حسادت رو در این ماه رمضان در دلهای ما ریشه‌کن بگردان. ما تو روابطمون با یکدیگر چقدر جوونا سوال میکنن ما چجوری به امام زمان علیه السلام نزدیک بشیم، چیکار کنیم؟ فکر میکنن یه سفر قندهار مثلا باید برن، یه سفر ترکمنچای باید برن، یه مثلا کار دیگه بکنن. دل تو با همین رفیقات صاف کن. البته حسادت، بله ما دنبال ولایت هستیم، ما دنبال آقای امام زمان علیه السلام هستیم، عشقمونم به اینه، خودمونو میخوایم پاک کنیم به خاطر آقا. چقدرم قشنگ میشه، چقدرم سرعت بالا میره، چقدرم کمک و عنایت خدا زیاد میشه. ما نیومدیم اینجا دور هم بشینیم بچه های خوش اخلاقی بشیم، بعد خوش اخلاق شدیم بعد چی؟ میخوایم به درد آقا بخوریم، اون لذت عالی، اون ملاقات قشنگه. آقا ما رو به عنوان برادر یه روزی خطاب کنه، میشه؟ میشه امام زمان ما رو به عنوان رفیق برادر خطاب کنه؟ همش ناشی از این پاکی دله. دو تا اشکال در حسادت هست، یکی این که حسادت همیشه یقه آدم رو نمیگیره، نسبت به همه آدم ها یقه آدم رو نمیگیره، به همین دلیل پنهان میبونه، از بین بردنش کار دشواری میشه. مثلا من نسبت به حضرت امام حسادت خب معلومه که نمیبرزم، معلوم نیست آقا من چرا چه حسادتی دارم به امام. آدم ها حسادت نسبت به خیلی ها ندارن و اینجاست که فکر میکنن اصلا حسادت ندارن. آدم ها نسبت به خیلی از آدم هایی که احساس رقابت نمی کنن، زمینه رقابت نمی کنن، البته هرچی آدم ها با صفا تر بشن دایره حسادتشون کوچکتر میشه، ولی به این سادگی دایره حسادت محو نمیشه. با یه وقت نبین آدم با صفایی هستی نسبت به 1, 2, 3, 4 نفر، نسبت به رتبه های دیگه، ببین نسبت به رقیب خودت. بنده یه طلبه ای باشم به یه آقای پزشک حسادت نکنم، خب هنر نکردم، زمینه حسادت نیست، نباید بگم من آدم با صفایی ام. من نسبت به یه تاجری حسادت نکنم، خب کارم کار دنیا نیست، از اول نرفتم دنبالش، وقت نمی کنم، پول در آوردن کار من نیست، طبیعتاً احساس رقابت نمی کنم، احساس حسادت نمی کنم. اونجایی که زمینش پیش میاد باید ببینم من به همریش خودم آیا حسادت میکنم یا نه، هم تیپ خودم، کسی که دیگران با یه نیش و کنایه به من میگن اوی عقب افتادی، با یه همچی چیزی آتیش بیاره معرکه میشن، یه دفعه آدم رو تحریک میکنن در حسادت. یه اشکال حسادت اینه آدم نسبت به کسانی حسادت معمولا میورزه که زمینه حسادت موجود باشه، یه زمینه رقابتی موجود باشه، درسته؟ همینجا شما نسبت به کسی که احساس رقابت میکنید حسادت پیدا میکنید، نعوذ بالله. خب نسبت به امیرالمومنین که ما حسادت نمیکنیم، که نسبت به امام زمان علیه السلام ارباهون الله الفدا که حسادت نمیکنیم. آقای من اینجا حسادت میکنی، اونجا زمینه باورپذیریت کاهش پیدا میکنه. اصل حسادت اصلا نباید تو دل باشه، موقع امتحان فرا برسه آدم گیر پاژ میکنه، آدم خراب میکنه کارو. اگر حسادت ریشش تو ما از بین رفت، موقع امتحان در محضر ولی الله الاعظم خراب نمیکنیم. آقا هنوز جلوی ما نیومده، هنوز به ما دستور نداده. بارها من به دوستان طلبه در این جلسات هفتگی که داریم تو قم عرض کردم، گفتم میبینید آماده هستید برای ظهور حضرت یا نه؟ 5 تا طلبه دارید با هم درس میخونید، یه دفعه حضرت بیاد یکی از شما رو بر دیگری ترجیح بده، بگه من ایشونو میپسندم، شما دلت ته دلت یه جوری نمیشه؟ بله نسبت به حضرت ارادت دارید، ولی ببین اگه اون حسادت ته دل باشه آدم یه جورایی بالاخره کفرش در میاد دیگه. زبیر همینو گفت به رسول خدا، او بابا احساس رقابت با علی ابن ابی طالب میکرد، میدید حالا تا اونجا که به ظاهر میدید دوش تا دوش امیرالمومنین داره حرکت میکنه، جنگ میکنه، بعد میدید امیرالمومنین یه جورایی ویژه‌ای مورد نجوای خاص پیامبر گرامی اسلامه، یه دفعه گیرپاش کرد، ناراحت شد، آقا مارم چیزی هم نگفت بدبخت، آقا مارم تحویل بگیر، تموم شد. نگو من که نسبت به امام زمان کاری ندارم، مشکل ندارم، آقا رو پسندیدم. بل نخه، خواهش میکنم با یه کسی که حداقل 1000 سال سنش از تو بالاتره میخوایی مثلا به او حسادت بکنی؟ البته آدم حسادت درش در اوج رزالت قرار بگیره، این رزالت در اوج قرار بگیره، موجود عجیبیه آدم، یه وقت میبینی به امیرالمومنینم حسادت میکنه. یواشکی یه حرفی بزنم شما از بنده نشنیده بگیرید، خواهش میکنم. توی احکام اسلامی یه احکامی وجود داره، خواهش میکنم نشنیده بگیرید، حالا من نمیخوام زیاد جدی این حرف و خدمت شما عرض بکنم، دارم یه اشاره این میکنم که بد نیست اونجا هم سری بزنیم. یه احکامی وجود داره، چه از نظر اخلاقی چه از نظر فقهی در بعضی از زمینه ها، خصوصا زمینه های مالی، که سادات بنی هاشم بچه های امیر المؤمنین، بچه های رسول خدا، بچه های از زهرا سلام الله علیها، بر آدم های غیر سید شیخ، حالا به تعبیری عام چی بگیم، ترجیح دارن. درسته آقای من؟ ما دیگه بچه های قوم دیگه همه اینا دیگه حالیمونه دیگه حسابی. دیدید بعضی ها میان سوال میکنن آقا چرا تبعیض؟ شنیدید یا نشنیدید؟ نشنیدید؟ بله؟ شنیدید؟ بعضی ها شنیدن. چرا شما آدم خوبی هستید که با هیچ آدم کلاشی هم مواجه نشدید تا حالا تو عمرتون؟ آقا چرا تبعیض؟ ما تبعیض در اسلام نداریم، نژاد پرستی که نیست. آقا تو واقعا دنبال عدالتی؟ یا ام یحسدون ناس علی ما آتاهم الله من فضله، خدا از فضلش بنی هاشم رو ترجیح داده تو نمیتونی ببین؟ ببین خودتو، برو یه بررسی بکن، یه چکاپ بکن، یه آزمایش خون اینجا هست، انشالله میخواییم یه ملک یه چیکاری بکنیم که بشه آزمایش خون آدم بگیره، بگن درصد حسادت تو چقدر بالاست،
به بچه سیدا داده 4 تا حکم اسلامی حسادت میکنه. چرا باید ترجیح داده بشن؟ خیلی راحت یعنی شما حسادتی که ته دل هست یه دفعه خودشو کجا نشون میده اونجاها برید. آقا این در یک روایتی از رسول گرامی اسلام نقل هست که ما اینو تو روزه هامون میخونیم. این روایت رو میفرماید که اکرم و اولادی از صالحین لله تبارک و تعالی و طالحین لی، بچه های خوب منو که به خاطر خدا احترام کنید. خوبن، خوب احترام بگذارید. شما آدم خوب من نمیخوای احترام بگذارید، بچه منم جزو آدم های خوب. اگر بچه های منم دیدید یه وقت خوب نبودن، به خاطر پیغمبر بگید یا رسول الله به خاطر تو. چه ادبیه، چه ظرافتیه، خیلی معقوله. اصلا پاسخ نمیخواد. ما چرا بچه های پیغمبر رو احترام میذاریم؟ معلومه نمک به حرام که نیستیم که، باید تشکر بکنیم. آقا جون گفت تو بازاری که از علمای تهران به بنده میفرمودن، حالا خودشون شاهد بودن یا نه نمیدونم، به بنده میفرمود تو بازار یک کسی از این کسانی که بار میبرد تو بازار سید بود، یه کمی هم اخلاقش تون بود، گاهی دعواش میشد، یه جای دعوا شده بود داشتن میزدنش، مغازه‌دارا میشناختن این سیده. بابا جامعه ما یا جامعه اینجوریه؟ این اون ته صفای شیعه است که خدا به کسی از فضل خودش عنایت کرده باشه این میپذیره. نمیگه سید باشه که باشه. آه حسادت ته دلت اذیتت میکنه؟ نمیتونی فضل کسی رو بپذیری؟ بعضی ها اینقدر به خدا تقرب میجوین، با یه احترام ساده به یه بچه سیدی صفای خودش رو داره نشون میده. آقا داشتن کتککاری میکردن مغازه ها، برگشتن گفتن آی فلانی، آسای فلانی. یکی از اون مغازه‌دارا بنکدارا سید بود، خودش انگار رئیس اون تیکه بود و اون راسته رو اون اداره میکرد. آهای فلانی دارن فلانی رو میزنن. اومد جلو همه رو زد کنار، گفت برید کنار، من نمیفهمید سیده. آها تا گفت سیده همه رفتن کنار. بعد خودش اومد جلو گرفت این سید رو زد. این طرف که حالا بار میکشید تو بازار، کار سطح پایین تو بازار دستش بود، گفت تو چرا منو میزنی؟ من با اینا دعوا دارم، تو چرا منو میزنی؟ اون بازاری که خودش سید بود بهش گفته بود که من 100 مرتبه بهت گفتم یه شال سبزی ببند به کمره، یه کلاه سبزی سرت بگذار، اینا آدمن، ایمان دارن، بچه سیدو نمیزنن، تو چرا مردمو به گناه وادار میکنی؟ این فرهنگ بازار ماست، این اون صفای شیعه است. حالا غیر شیعه از دور نگاه بکنه، اینا چرا یه انسانی رو ترجیح میدن؟ بله ما خیلی ترجیح میدیم. دیشب روزش رو خوندیم دیگه، جانم به اصحاب ابا عبدالله الحسین، یا پری روز بود، کسی رو اجازه ندادن قبل از خودشون به میدان بره. حالا یه جاهایی هم ولی فداتون بشم، شما بیاید حسادت رو اساسی ریشه‌کن بکنید. یکی از مشکلات حسادت اینه که بعضی جاها بروز پیدا نمی کنه، آدم فکر میکنه سالمه. یکی دیگه از مشکلات حسادت اینه، لا اله الا الله، حسادت خودش رو روشن نشون نمیده، توی رفتارهای دیگه ای نشون میده، آدم نمیفهمه داره حسادت میکنه. مثلا حالا این مطلب به درد شماها اصلا نمیخوره، ولی خب من مجبورم چون بحث متناسبه عرض بکنم دیگه. شما میتونید الان یه چرتی بزنید، الان میتونید این، چون این بحث به درد شما نمیخوره، این بحث به درد همه کسانی میخوره که اهل غیبتن، غیبت میکنن. یکی از ریشه های غیبت کردن حسادته. از علائم غیبت کردن امام صادق علیه السلام میفرماید که یکی از علائم حسود اینه که پشت سر میره غیبت میکنه. شما حسادت رو از بین ببرید دیگه، ببین بازم انگیزه داری غیبت کنی؟ دلت میسوزه برای طرف، میگی چرا آبروشو ببرم؟ انسانیت دیدفی تحریک میشه. حتی گفتم این بحث به درد شما نمیخوره، شأن شما عجل از این حرفاست. آخه آدم روزگیر، آدم نمازخون، آدم مسجد برو، میره نزدیک اعمال مثلا فواحش و اینها. آقا غیبت آقا همین توی اجسی تو همین مایه هاست دیگه، نذاره باید شوارد بخونم. با طرف غیبت میکنه، میگه نه آقا ما غیبت کردیم، ما حسود نیستیم، باور کن. خب این دیگه میخوای سم داشته باشه، دم داشته باشه، حسادت چیه؟ حسادت خودش رو یه جاهای دیگه گاهی نشون میده، گاهی حسادت خودش رو تو چاپلوسی نشون میده. عجیبه به خدا قسم. میفرماید امام صادق علیه السلام از قول لقمان لابنه للحاسد ثلاث علامات یغتاب اذا قاب یتملق اذا شهد یشمت بالمصیبه. وقتی یه کسی مصیبتی گرفتاری سرش میاد شماتت میکنه. حسود اینجوریه، مثلا تصادف کرده، مثلا ماشینشو داده به کسی، تصادف کرده، داغون کرده، آقا من بهت گفتم ماشینو نده، چرا ماشینتو میدی؟ ماشین به این نوعی تازه خریده بودی؟ آقا آدم من آقا این تو ماشینش داغون شده، حالا تو میزنی؟ این میشکن شماتت در مصیبت، علامت حسادته. حالا به این آقا بگو تو حسودی. میگه من کجا حسودم؟ من دارم دلسوزی میکنم. تو میگه من حسودم؟ اینها آقا من خونم به جوش اومده، آخه چرا باید این کارو؟ عزیز من تو مصیبت که شماتت نمیکنن. ضمن این که یک روایت دیگه هم، نصیحت کردن از آدم حسود محاله. آدم حسود، دلسوزی، حرف راستی که به درد کسی بخوره محال ازش صادر بشه. به درد چی میخوره دیگه اون وقت حسود؟ دوباره رفقا من هوس کردم یه دعایی بکنم، شما الهیامین بگید، اشکال نداره؟ خدایا به حق این ماه رمضان حسادت رو در دلهای ما ریشه کن بفرما. اصلا یه آدم حسود محاله بتونه نصیحت بکنه کسی رو، و به درد چی میخوره؟ چه موجود وحشتناکی خواهد شد. حسادت خودش رو یه جورای دیگه نشون میده. من میخوام بهش بگی حسود، من میتونه باور کنه من حسودم؟ من چه حسودی دارم؟ اصلا حسود نیستم. و امیر المؤمنین علی علیه السلام دوباره از حسودها یه علامتی میگه. واقعا ناراحت میشه آدم ها. این روزهای آخر ماه رمضان من شما رو ناراحت کنم، برید در خونه خدا، برید در خونه اهل بیت، اونجا جگرتون رو صفا بدید، بگید ما خدا داریم. یه بچه طلبی اومده دل ما رو آزار میده، آتیش زده ما رو، یه جوری که دنیا برای آدم سیاه بشه، ما میریم از خدا میگیریم. برو محکم در دامنشو بگی بذار من نقششم رو تو این تعزیه بازی کنم. تو برو تو دامن امام حسین خودتو نجات بده از این رذائل، اگه یه ذرهش تو دلت هست بذار من اذیتت بکنم. عزیز من میفرماد الحسود و سریع الوثبه بطیع العطفه، با همون بلاغت خاصی که امیرالمؤمنین دارن. ترجمه کنم، میفرماد که حسود سریع عصبانی میشه، دیر عصبانیتش آروم میشه. آیون من خواهش میکنم من بعد دیگه سریع عصبانی نشی، زایعه، خوب نیست. میدونی آبرو آدم میره، اومدیم همه مردم میره و حرفا رو فهمیدن، تازه دیگه غیبت هم نکنیم، اینم خیلی ناجوره. مردم یه دفعه یه نگاه میکنن میگن این نزدیک کافر بشه. چقدر میخواید من برای شما روایت بخونم که آقا اصلا حسادت نزدیک کفره. از اون طرف همه مردم دنبال محبوبیت میگردن. به خدا من قسم میخورم. برای چی قسم میخورم؟ چون روایت قسم میخورم. به خدا اگر حسود نباشی یا مردم میگن ما نمیدونیم چرا دوستش داریم. محبوبیت خدا بهت میده. حسادت یا عدم حسادت تو ندیدن ها، ولی حسود نباشی همچی خوردنی میشی. اصلا معلومم نمیدونن چرا میگن ما فلانی دوستش داریم. همون تعبیری که روز اول در شرح ایمان گفتیم، الایمان عفیف عن المحارم الی آخر، رسول خدا یه نوع پاکی میبینم نمی آدم با صفای دوستش دارم. دوباره در روایت هستش که امیر المؤمنین میفرماید من ترک الحسد کاند له المحبت عند الناس. کسی حسادت نداشته باشه مردم دوستش دارن. آدم این محبوبیت رو بذاره کنار، اونم بدبختی رو به جان خودش بخره، آخه برای چی؟ وقت ته دل آدم با خدا صاف نباشه، خدا انشاءالله هر قبیلهی، هر سنفی، هر آدمی توی هر جایی، گاهی از اوقات ما به رفقای طلبه خودمون میگیم، یک جلسه رشته تخصصی تبلیغ هست، یک کلاس داریم کلاس نقد، اصلا نقد منبر، منابر وعاظ محترم، علمای ارجمند رو میگذاریم نقد بکنیم. من به رفقا اونجا خدمتشون عرض میکنم سر کلاس که رفقا بیاید مواظبت بکنیم، حالا شده 4 نکته غلط رو هم نگیریم، از شر این حسادت در امون بمونیم، بیاید به این سادگی حاضر به انتقاد نشیم. آقا تا اونجایی که جا داره حمله به صحت بکنیم، تا اونجایی که جا داره عبارت مرحوم مصنف رو حمله به معنایی بکنیم که قابل جمع با یه بخش دیگریست، به قول دانشجو پارادوکسیکال در نیاد، به قول طلبه ها متناقض در نیاد، حال تا اونجا که جا داره. آه شما از دم اساتید بنده، فضلای طلبه ای که بنده واقعا عمیقا ارادت دارم و تظاهر نمی کنم، واقعا عمیقا بابام بهم یاد داده طلبه از دور دیدی باید احترام بگذاری، بگی شاگرد امام جعفر صادق اومد، یاد امام جعفر صادق بیفتی، گوشمونو پیچیده از بچگی اینو بهمون گفته، لباس طلبگی من نمی پوشیدم، اوائل طلبگی بابام میگفت چه فایده داره این آقاشو کت شلوار برای من پوشیده، گفتم بابا کت شلوار مرتبیه، نگاه کن کت شلوار، من الان بچه حزب اللهی میرم تو خیابون میگن چه حزب اللهی مرتبیه، من چه فایده داره مرتب باش تو لباس امام جعفر صادق، شاگرد امام جعفر صادق، بگن شاگرد امام جعفر صادق چقدر مرتبه، الان به چه دردی میخوری، الان زندگیت به چه درد میخوره واقعا. ولی رفقا شما نگاه بکنید، ما خودمون طلبه ها تو این زمینه یه آدابی رو باید رعایت کنیم عملا. به بنده میگفتن آقا شما بیا از مده ها انتقاد بکن، روزه های بعضی وقت، گفتم آقا ولمون کن تو رو خدا، حالا بزرگترا هستن چی هستن، حالا یه کسی میاد بغل منبر ما بخونه، ما عد بگیریم انتقادشو بگیم، اصلا جایی که زمینه حسادت ممکنه باشه قدم نذاره آدم، دنیا زیر و رو میشه، من از رقیب خودم انتقاد نکنم عالم خراب میشه، خراب نمیشه، ای انتقاد داره کسی که میگه ولش کن داره خدا، درد سر ننداز ما رو، برسیم نزدیک به شرک و کفر رو نمیدونم اینجور چیزا که چی آخه. برعکس یه راه حل عملی دیگه هم این استش که برعکس اگر دیدی که نسبت به کسی نعوذ بالله زبانم لال خاک بر سر من باد اگر یه همچه اتفاقی تو دل کسی بیفته، دیدی حسادت داری، آبش این تعریفش کن، آقا این فشار میاد به این قده حسادت نابود میشه، اگه بهش میدون بدی طبق دلت عمل بکنی این قده سرطانی منتشر میشه تمام وجود تو میگیره، برعکس بگو اتفاقا انقدر، حالا پر انتقاد ها رقیبت، بگو اتفاقا یک خوبیایی داره، هی خوبیشو بگو، هی خوبیشو بگو، هی خوبیشو بگو، همه همینجوری باز درنشون باز بمونه، بگرد توی رقیب بعد خودت خوبی پیدا کن، خوبی بگو، تو چی کار داری به اون؟ میخوای همه عالم رو اصلاح کنی؟ شدی نمیدونم بابا بزرگ کت خدای همه عالم، منصف و مشفق همه به سوی خوبی ها، همین اینجا که رسید سر رقیبت که رسید میخوای درستش کنی؟ ول کن، چی کار داری عزیز من؟ حالا نه یه از منکرم، البته جایی داره اون بعض دیگریست، بنامونو بگذاریم بر این که عملا با این رذالت مبارزه بکنیم، با این رذیله مبارزه بکنیم. رقابت اصلا حاجه‌های ابو ترابی رو میشناختید، ابو ترابی آزاده‌ای که نسل در نسل از علما بودن، این خاطره رو آقای ابو ترابی از حضرت امام در اسارتگاه ها نقل میکرد، یکی از آزاده ها این خاطره رو روایت کرده، ضمن اینکه جایی هم فکر کنم چاپش کردن، با
حالا من خوندم یا از اون رفیقمون شنیدم یا از اخویشون شنیدم الان یادم نیست. حاج عیسی خادم محترم حضرت امام هم در جلسه ما حضور دارن. من یاد این خاطره حضرت امام افتادم. ببین چجوری میشه آدم یه دفعه لطیف میشه، میشه امام. علماء ما همین جوری انا منتها باید رفت دید. این که میبینید مؤمنین به آلمان یه ارادتی پیدا میکنن، آلمان تظاهرات خیابونی که نداره، خانوادشون مجالست با علما باید بکنی، یه ظرافتهایی رو گیر بیادی. ابو ترابی آزاده رو که مرحوم شد شما همه میشناختید، کسی تا حالا گفته ایشون یار امام بود، از نزدیکان امام بود، خیلی پیش امام میرفت؟ خودش متظاهر نبوده به این معنا، ولی خیلی پیش حضرت امام میرفته. سالهایی که تو نجف میگفت من هر روز میرفتم به امام سلام میدادم سر راه حضرت امام، امام کاملا ایشونو میشناخت. خب خاطره اینجوریه، یکی از سرمایه‌دارهای قزوین میاد نجف، میخواد خمس خودش رو ببره به حضرت امام بده. پدر حاج آقای ابو ترابی که هر دو بزرگوار با هم در راه مشهد مرحوم شدن، به آقازادهشون میفرمان که سید علی اکبر ایشون رو ببر پیش امام یه وقتی که میری. آقای علی اکبر ابو ترابی میفرماد که من گفتم که خب باشه، امروز فردا کردم تا ایشون زیارتاشو بکنه، منم وقت نداشتم. تا اینکه یه شب اومدیم خونه، ایشون گفت من خودم رفتم پیش امام. گفتیم خب خمس تو حساب کردی؟ گفت امام خمس کلانی هم بوده به پول اون زمان، رقمش الان یاد من نیست که بگم، میخواسته به امام بده. امام فرموده خمس تو تا حالا کجا میبردی؟ گفته بوده که پیش یه کسی، یه آدمی که مشهور نبوده، یه کسی بوده دیگه، مثلا نیابت از کسی داشته و اینها، میدادم به اون برای برخی از مخارج با یه اجازه. امام فرموده بوده که پس الانم خمس تو ببر بده به ایشون. ایشون گفته بوده امام من میخوام به شما بدم. ایشون فرموده خب من میگم ببر بده به ایشون دیگه، نمیخواد به من بدی. او شاید حساب کرده باشه رو پول شما، برای کاراش برنامه‌ریزی کرده باشه، الان کاراش به هم میخوره. بهش گفتی پول میخوای بیاری بشه من، برو بده به اون. و آقای ابو ترابی میفرماد که من اونجا یه دفعه یاد یه خاطره افتادم، یاد اون خاطره افتادم که اون آقا یه روزی سر راه حضرت امامو گرفته بود، توی یه جریانی از دست امام ناراحت بود، تا تونسته بود بد و بیراه به حضرت امام گفته بود. امام داره الان چی میگه؟ میگه خمس تا حالا میبردی پیش اون، الان بار بشه همون. میگه من اونجا یه دفعه بزرگواری امامو دیدم، یه ذره توی امام چیزی باشه. امام با این که شاگردانشون میدانن علما، جامعه مدرسین، این علمای قوم خیلی قدر امام میدونن، شاگردای امام بودن، میدونستن واقعا امام ممتازه، واقعا امام متفاوته، ولی هیچ کس احدی جرأت نکرده پیش امام مذمت کسی رو به منزله این حالات رقابتی که هستا، پیش امام جرأت نکرده مذمت کسی از علما رو پیش امام بگه. حاج آقای عیسی اینجا حضور دارن، کسی جرأت نکرده. امام اصلا و ابدا اجازه نمیداد. حتی یه جایی اختلافات فاحش بود، امام چه دفاعهای فاحش محکمی میکردن، میگفتن آقا فلان مرجع تقلید مثلا با انقلاب شما همراه نیست. امام چجوری جواب میداد؟ میفهمدن فلانی ما رو با سکوتش تایید میکنه، فلانی ما رو با سکوتش تایید میکنه. امام اونایی که لطیف میشن اصلا همشون اینن. شما نمیخواد خاطرات خیلی از خوبان رو، خیلی از بزرگان رو بدونید، شما برید توی بحر این که اینا چرا بزرگ شدن، چرا عزیز شدن، چرا موفق شدن، حتما توی یادداشت خودتون بنویسید ایشون حتما یک ذره حسادت در قلبشون موجود نبوده است.
خدا انشالله حسادت رو از قلب ما برداره، به قلب دشمنان ما بیفکنه. اما امروز من ببرمتون کربلا. دیروز یه جلوه از صفای باطن رو تو کربلا دیدیم، امروز هم اجازه بدید یه جلوه دیگه از این صفای باطن رو تو کربلا ببینیم. درسته این حرفا گفتن نداره ها، از نظر منطقی نمیخوام بهش بپردازم، مثل یک شعر، مثل یک نوحه، مثل یک زمزمه میخوایم اینو با هم بگیم و عشق بریزیم. اجازه میدید ثواب روزه امروز رو هدیه کنیم به حضرت امام. حضرت امام کسیه که آقای بابایی، شهید بابایی خلبان، رفته بود پیش امام دمان جنگ مرخصی بگیره برای محرم. امام فرموده بود جنگ، آخه شما چجوری کارتو میخوایی رها کنی؟ عرضه داشته بود امام من خودم میدونم یه جاهایی که جنگ زیاد منو، یعنی کاری با من نداشته باشه، شما فقط به من اجازه بدید. من فرمانده بود خودش، میرم از مرخصین استفاده میکنم. امام فرموده بود آی بابایی برای چی میخوای؟ آی بابایی عرضه کرده بود که عرضه داشته بود که امام من عادت دارم دهه محرم میرم هیئت‌های جنوب شهر استکان میشورم، هیچ کی هم منو نمیشناسه. امام فرموده بود به یه شرط به تو اجازه میدم، به این شرطی که هر شب رفتی دو تا استکانم جای من پیر مرد بشوری. که روز قیامت میخواد امام بگه امام حسین من استکان دهن زده ی عزاداراتو بشورم. این همون صفای باطن است. سلمون لمن سالمکومه و خدا ازش چه محبتی تو دلها میندازه. ثواب روزه امروز رو هدیه کنیم به حضرت امام. خصوصا شنیدم حضرت امام به روزه خون زیاد کاری نداشته. طلبه ها نقل میکنن یه خاطره ای رو، میگن دعای توسل گذاشته بودیم تو بیرونی خونه حضرت امام تو نجف، یکیمون داشت میخون که خیلی بد صدا بود، خیلی اصلا بلد نبود روزه بخونه، به حدی که ما خندمون گرفته بود تو جلسه، بعد ناراحتم بودیم. الان امام میاد میگه آخه این چه جور دعای توسل خونده، یکی یه ذره صدا داشته باشه بخونه. دیدیم امام اومد اتفاقا همون جایی رسید که توسل به سید الشهدا ابا عبدالله الحسین بود، آنچنان با صدای بلند شروع کرد گریه کردن، همه به گریه امام گریه می کردن. خصوصا امام اینجوری بوده، آدم طمع میکنه دیگه که روزه خونه حضرت امام بشه. امام به شما میخوایم این روزه رو هدیه کنیم. تو کربلا یه با صفا وجود داره به نام قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، که هیچ وقت احساس رقابت تو دلش با حسین نکرد. عباس ما به جای تو هر موقع مدینه میریم اگه اجازه بدن خم میشیم قبر مادرت ام البنین رو میبوسیم، بارک الله با این پسری که تربیت کرد. چه پسری بار آورده ام البنین، چه پسری بار آورده، چه پسری بار آورده ام البنین. شاید از همون کودکی دست عباسشو گرفته صدا زده عباس من حواست باشه، درسته تو پسر امیر المؤمنینی اما اینا پسرای فاطمه. چه صفایی داره عباس، اصلا خودشو در حد حسین نمیدونست. سیدی و مولای، آقای من، بابا دست قلم شده زیاده تو جهاد در راه خدا، بابا فرق شکافته زیاده در جهاد در راه خدا، اما همه که عباس نمیشن. این عباس سقا بود که عباس شد، عمار یاسرم توی قصه ابوذر توی قصه سقایت کرد برای پیغمبر، رفته بود آب بیاره توی جنگی، خودش داشت هلاک میشد، آب نخورده بود، اومد آب و آورد پیش پیغمبر، داشت هلاک میشد، پیغمبر فرمود به خودش آب بدید، گفت نه من این همه راه آب آوردم، دم این آب خیلی گواراست، گفتم اول پیغمبر بخوره بعد من بخورم. هر کی که سقا شد عباس نمیشه که، عباس باطنشو نگاه کن میشه عباسی که قبطه میخورن شهدا به او.
مقدار صفای باطنش خدا به حق ابوالفضل العباس صفای باطن ما رو در حد ابوالفضل العباس قرار بده. چرا اینجوری دعا نکنیم وقتی که ما میخوایم نعماتی در حد ائمه اهدا رو روز عید فطر تمنا بکنیم؟ چرا دعا نکنیم؟ اما هنوز که من روزه نخوندم که از عباس یک کلمه گفتم شما گریه کردید. از محبت عباس مادرش ام البنین حتما بهش یاد داده این آقا که میبینی اسمش حسینه، عباس من ارباب توه، تو غلام زرخریدشی. غلام باید با اربابش چگونه عمل بکنه؟ چی یاد داد؟ هیچ وقت میگن نگفت برادر. من کیم بگو تو بگم برادر؟ لا اله الا الله. برادرای دیگه هم ابا عبدالله الحسین داشته ها، نه از ام البنین که حالا میشه مقایسه کرد، کاری نداریم، ولی امان از اون وقتی که همون یه دفعه‌ای که صدا زد برادر، صدا زد الان ادرک اخاک، برادر خودتو دریاب. کاش اون دفعه هم برادر صدا نزده بود جگر حسین رو آتش نمیزد. در روایت نوشته چجوری حسین از کنار نهر علقمه برگشت، به پهنای صورت عشق میریخت. حسین به پهنای صورت عشق میریخت. در یه نقلی نوشته اومد تو خیمه خواهرش زینب، زینبی که همیشه می اومد به استقبال داداش، زینبی که داداشو آروم می کرد، داداشی که زینبو آروم می کرد، دید خیمه نشسته، هی میگه وای برادرم، وای عباسم، وای از غریبی حسینم. اینجا دیگه حسین زینبو آرام نکرد، هرچی زینب می گفت حسین تکرار می کرد. اما روز هفتم امیر المؤمنین هست یا نه؟ ام البنین اومدن بهش خبر بدن، ام البنین عباس تو ازش خبر بدیم. ای خدا ممنونتیم، خدا دلت میاد این سفره ماه رمضان رو از بین ما جمع کنی، ما از چند روز دیگه کجا بریم زهرا گریه کنیم برا حسین؟ این مسجد اعظم، این مسجد نورانی به علم و فقاهت، دلش برای گریه های شما از پس اون فردا تنگ خواهد شد. این در و دیوار دلش برای شما تنگ میشه مؤمنین. این صدای قشنگ گریه شما این سقف رو داره بیچاره میکنه. ام البنین خبر از عباس و بچه هات بدیم. گفت عباس و بچه هم فدای حسین، از حسینم بگو. چه زبان حال قشنگیه. ام البنین حسین تو کشتن. گفت باور نمی کنم، مگه عباسم مرده بود حسینو بکشه؟ ام البنین اول عباس تو عمود آهن زدن، گفت حالا قتل حسینم رو باور می کنم. اما چجور دستشون رسید؟ عباس من قدش رشید بوده، چجور فرقش رو شکافتن؟ میخوام بگم ام البنین ندیدی اون روزی که امیرالمؤمنین فرقش شکافته شده بود، عباس چجور خیره خیره نگاه میکرد به فرق ملشق شده ی علی؟ شاید همون روز آرزو کرد خدا منم میخوام مثل بابام تو رو ملاقات کنم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز. یک ذره از رذالت ها به ویژه حسادت در دلهای ما باقی مگذار. دلهای ما نورانی لایق ولایت ائمه هدا، لایق ایمان به خودت قرار بده. ما رو در این ماه رمضان پر بهره ترین بندگان خودت قرار بده. در فرج موفور و سرور بقیت الله الاعظم تأجیل بفرما. این انقلاب و رهبری عزیزمون به انقلاب جهانی آقا امام زمان هرچه سریع تر متصل بگردان. این ماه رمضان ماه رمضان آخر عمر ما قرار مده.
این ماه رمضان آخرین ماه رمضان دوره غیبت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا قرار بده. ثوابی از مجلس ما نثار روح همه گذشتگانمون برای حضرت امام، علما، حضرت آیت الله العظما بروجردی، همه شهدا، همه ذوی الحقوق عائد و واصل بگردان. حاجات مؤمنین برآورده به خیر بگردان و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.